توجه فقه سیاسی جلسه 18 چهارشنبه 10/12/401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. سؤالی شده از درس گذشته، من بعد سؤال رو آماده نکردم، آماده کنم. گفتن که آیا مناط بودن عقل عملی برای مصالح مرسله است یا مصالح مصرحه؟ این سؤال به این خاطر مطرح شده که ما در نشست قبل گفتیم آنچه تعیین کننده است در اینجا مصلحت، و گفتیم مصلحت توسط عقل عملی درک میشه. اصلا مصلحت خودش که بدون توجه به عقل سند نیست. این عقل حسابگر که مصالح و مفاسد رو درک میکنه، مصلحت رو درک میکنه. از طرفی مستحضرید، ما مصالحی داریم که قانونگذار دست روش گذاشته، مثل مصلحت عدالت، مصلحت لازرر. اما یه سری مصالح داریم، البته اصطلاح مال اهل تسنن، مصالح مرسل، مصالحی که مصرح توسط شارع نیست، ولذا یه نهادی دارن اونها به نام نهاد مصالح مرسله. حالا دوستمون میگن مناط بودن عقل عملی برای مصالحی است که مصرح نیست و جای مصالح مرسله است، یا نه مصلحتی که مصرح شرعیه. جواب فاضل شریف اینه که فرق نمی کنه. گاهی وقتا عقل حضور داره در جایی که نص شرعی هم حضور داره. خیلی از جاهایی که نص شرعی داریم و به یک مصلحت مورد نظر شارع اشاره میکنه و مصلحت اصطلاحاً میشه مصلحت مسرع، عقل هم حضور داره. تمام جاهایی که میگیم احکام یدل یا تدل علیه العدلت الاربعه و مصداق مصلحته، مثل حفظ امانت، حفظ آبرو و امثال ذلک. خب پس عقل عملی حضور داره با اینکه مورد مصلحت مصرحه. حالا اگر یه جایی باشه که نص شرعی حضور نداشته باشه، مثل باب تزاحمات که ما از عقل کمک میگیریم، اگر حالا اونجا رو اسم مصالح مرسله بذاریم، چون میدانید که خود مصالح مرسله تعریفش چیه، معناش چیه، خیلی بحث داره و ما مفصل در فقه و مصلحت بحث کردیم. خب اگر این طور باشه، طبیعتا اونجا هم عقل میتونه حضور پیدا کنه. پس مناط بودن عقل عملی هم برای مصالح مرسله است، اگر قبول کنیم اصلش را، یعنی بگیم همچون مصالحی داریم که مرسله و مصرح نیست، هم برای مصالح مصرح. خب سؤال دومی کردن، دغدغه‌ای در واقع دارن، گفتن با توجه به این که دین مسیحیت دین ارزانی است که به پیروان خود به سادگی وعده بهش میده، برخلاف اسلام که گاهن نیازمند جهاد، قتال، حج، زکات، حرمت مسکرات است، آیا اختلاط و امتزاج با آنها و برابر دانستن حقوق شهروندی در سرزمین اسلام موجب گرایش جوانهای مسلمان به مسیحیت نمی شود؟ خب در واقع این سوال از اینجا پیدا شده که ما یک نوع آزادی عمل برای پیروان برای اقلیت سایر ادیان قائل شدیم. ایشون نگران اینه که اون به اصطلاح ترخیص و اون آزادی باعث جذب جوانها بشه. خب ببینید در اینجا اگر واقعا ما مصلحت و معیار قرار بدیم، دیگه شما از تعیین مصلحت از من نپرسید. وقتی ما میگیم تعیین کننده مصلحته، خب اگر شما میبینید اینجا مصلحت نیست، اون آزادی رو نمیدید. درسته ما گفتیم شهروندی حقوق برابر، اما چون معتقدیم مصلحت در اینه و به هر حال اینا شهروندن، ما نباید ضعف خودمون رو با سلب آزادی دیگران جبران کنیم. و اصلا این جبران میشه؟ اون بزرگواری که این سوال رو میکنه توجه کنه که بگیر و ببند و محرومیت میتونه مثلا جواب بده، یا برعکس یه چهره مظلومی به اینها میده و جواب برعکس میده. بر حالی که اگر آزادی بیان باشه، شما منطق اسلام دارید، شما به یه چیز توجه نکردید و اونم منطق اسلامه، و به یه چیز توجه نکردید خرافاتیه که اون ادیان دارن و اسلام نداره. یا مثلا همین کاری که شما اشاره میکنید، چون اونا دین آسانه موجب جذبش میشه. من یک کاری رو چند سال دنبال میکنم، علت جذب انسانها به اسلام. خیلی هاشون نوشتن چون ما حس کردیم تنها دینی که حساب و کتاب داره اسلامه، ولذا حقه. اگر یه دینی همش رهایی باشه، همش آزادی باشه، معلومه دین نیست. این میخواد جذب کنه، میخواد جذب مردم بکنه. علاوه حال اینجا باید یه مجموعه صحبت‌هایی رو ما با شما داشته باشیم. وقتی یه شهروندیه، خب باید از حقوقی برخوردار باشه. بله، این که تبلیغات کنن به راحتی دینشون رو، اینو ما معتقدیم در حکومت اسلامی باید حساب و کتاب داشته باشه. تبلیغات کنن جوانها رو، این خودش فتنه است. اما دارن زندگی میکنن، زندگی علمیشون میکنن، بازارشون رو دارن، تجارتشون دارن، کارشون میکنن، باید ضمن رعایت مصلحت توجه کرد. و حواستون باشه بسیاری از مسائلی که ما نگاه میکنیم مصالح موقته، بگیر و ببند و اکراه و فشار ممکنه موقتا صدایی رو بخوابانه، فضایی رو بخوابانه، ولی تو درون خودش آتشی رو ایجاد میکنه که بعدن مشکلاتی ایجاد میکنه. شاید تجربه ما که داریم این تجربه رو شما رو قانع کنه. بسیار خوب، یک نکته هم من عرض بکنم و بعد بحث جدیدی رو شروع کنیم. اون نکته اینه، اگر برگه رو دارید صفحه 145، در اونجا ما گفتیم که گاهی وقتها هست ادله شرعی در ارتباط با آزادی اقلیت ها و کنترل رفتار اونها با هم یک ناهمسویی میکنه. مثلا بعضی وقتا ممکنه بشه مصداق سبیل، سبیل کفار بر مسلمین، در حالی که داریم لن یجعل الله للکافرین سبیلا. اینجا ما گفتیم که باید ادله رو همه رو دید. مثلا اگر شما در عقد ذمه یا در عقد امان با کفار یا با اقلیت‌های دینی، البته مثل عقد امان از بیرون اومده ولی در عقد ذمه نه، یه بخشی از خود مملکت، بخشی از شهروند خود کشور پیمان بسته. خب اگر فرض کنید عقد ذمه هست، از اون بر لن یجعل الله للکافرین هم هست، خب اینا تزاحم میکنن، چه کار باید کرد؟ من هفته گذشته گفتم که در اینجا امثال شیخ انصاری میگن ما نمیتونیم به راحتی ترجیح بدیم دلیل نفی سبیل رو بر مثل وفا به عهد یا بر مثل تسلط الناس علی اموالهم، ولی من نوشتم در حالی که واضح حکومت و لن یجعل الله مقدم بر عفو بالعقود، لن یجعل الله مقدم بر الناس مسلطون، این اصلی است که حاکم بر این هاست. ولی ببینید اینجا، یعنی در بحث امروز باید این توضیح رو من بدم که یه دفعه هنوز عقدی بسته نشده، مثلا حکومت اسلامی میخواد با یه عده ای از اقلیت پیمان ببنده، خب بله اینجا حتما باید لن یجعل الله رو توجه کنه، چون هنوز عفو بالعقودی نیومده، الناس مسلطون هم محکوم لن یجعل الله است، حاکم نمیتونه بگه خب من الناس مسلطون دارم آزادم پیمان میبندم. اما گاهی وقتا هست که نه، پیمان بسته شده. اگر پیمان بسته شده ما به راحتی نمیخوام بگیم که لن یجعل الله حاکم بر عفو بالعقوده، ولی زمان در کتاب فقه و حقوق قراردادها که آدرسشم دادم دیگه، یک بار بحث میکنم نسبت لن یجعل الله رو با ادله اولی عفو بالعقود قبل از انعقاد قرارداد، یه دفعه بحث میکنیم بعد از انعقاد قرارداد. اگر شیخ انصاری بعد از انعقاد قرارداد صحبت کنه، خب معلومه حرفش قابل قبوله، حداقل واضح و رد نیست که ما بگیم مسلم الناس لن یجعل الله مقدمه. ولی اگر قبل باشه جای بحث و گفتگو داره که اونجا ما میگیم لن یجعل الله مقدمه، چون ادله عفو بالعقود و الناس مسلطون نسبت به حسی که سبیل کفار باشه بر مسلمین زیغ ذاتی داره دیگه. بیشترش رو در کتاب قراردادها صفحه بله 458 تا 460، این سه صفحه و صفحه 464 و 465 ببینید. خب یه مقدار بحث رو ببریم جلو. ببینید ما یه بحثی رو مطرح کردیم به نام مصلحت و تعیین کنندگی مصلحت. یکی از مصالحی که در بحث ما بسیار جای بحث داره این که در اسلام آنچه اصالت داره هدایت انسان هاست، هدایت انسان ها و دعوت اونها به اسلام، به هدایت. من این رو به مناسبتی امروز یعنی دیروز در بحث فقه قضا داشتم، حتی اونجا به مناسبت مسئولیت دیپلماتیک، الان به مناسبت بحث اقلیت ها، یعنی دو تا مناسبته ولی یه بحثه. ما در اونجا مختصرا گفتیم چون بعضی از فضلا مشترکن بین دوتا درس، من رعایت حال اونا رو میکنم. البته باید رعایت حال عزیزانی که یکی از این دو درس رو شرکت میکنن کرده باشه. ببینید در اونجا ما گفتیم، یعنی در درس دیروز ما گفتیم که اصلی داریم در اسلام، اصل هدایت، اصل دلالت. حتی در قرآن اونجا که جهاد و مطرح میکنه ولی اصالت میده به هدایت و دعوت و چجور بگم، یعنی امر به اسلام، هدایت انسان ها و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین یا یکون الدین و کله لله. قاتلوهم، اما قاتلو طریقیت داره. برای چی؟ برای لا تکون فتنه، فتنه کفر، فتنه شرک، فتنه ظلم نباشه و حاکمیت از آن دین خدا باشه، حاکمیت سرتاسری از آن دین خدا باشه. و لذا در بحث اقلیت ها باید این نکات رو هم در نظر گرفت. بسیاری از رعایت حقوق، رعایت امانت، وفا بعد به این هدف اصیل کمک میکنه. خب من دارم نگاه میکنم ببینم چیزی از این بحث باقی نگذاشتیم، خوشبختانه چیزی نمیبینم که بخوام بحث کنم. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ نمیدونم سیر بحث دستتون هست یا نه. روز اولی که ما وارد همین امسال بحث شدیم، بحث مشارکت رو مطرح کردیم. اگر اشتباه نکنم صفحه مثلا 129 شاید باشه، حالا نگاه نکردم دقیقا. اونجا گفتیم که موضوع بحث ما مشارکت مردم، نقش مردم در نظام سیاسی اسلام. تکرار میکنم، مشارکت و نقش مردم در نظام سیاسی اسلام. اونجا گفتیم المشارکت و قسمان، از سیاسیه و غیر سیاسیه. تا حالا هر چی گفتیم در این چندین هفته بحث مشارکت سیاسی بود، البته گاهی به تناسب بحثایی هم مطرح می شد، مثل حقوق اقلیت ها که اخیراً مطرح کردیم. اما الان باید برگردیم به مشارکت غیر سیاسی. دیگه بحث اقلیت ها تموم شد، حواستون باشه، تمام شد. کلن مشارکت سیاسی تمام شد، مشارکت غیر سیاسی. آقا مردم در نظام اسلامی چه مشارکتی دارن، چه سهمی دارن؟ مشارکت سیاسی تمام شد، مشارکت اقتصادی، فرهنگی و و چند تا نقطه. چه نوع مشارکتی دارن؟ چقدر اختیارات از آن دولته؟ حالا بگیم دولت اسلامی. چقدر اختیارات از آن مردمه؟ مثلا در فعالیت‌های اقتصادی نقش دولت چیه؟ نظر اسلام چیه؟ نقش مردم چیه؟ مثلا در مشارکت اقتصادی مردم نقشی دارن؟ آزادی عمل دارن؟ الناس مسلطون علی اموالهم داریم؟ آزادی سرمایه گذاری؟ و دولت نهایتاً باید ناظر مصلح باشه، ناظر صالح، یا نه دولت در بخش‌های اقتصادی دخالت میکنه، باید دخالت کنه، یه چیز شبیه نظام‌های سوسیالیستی. نقش مردم در فعالیت‌های اقتصادی در نظام اسلام. اینجا علما خیلی بحثه، بحث بسیار مهمه، اما مقدماتی هم داره. من مثال بزنم براتون. اگر ما گفتیم در اسلام چیزی به نام نظام اقتصادی نداریم، گفتن دیگه، تا این افکار مال فقه نیست، فقه همینی که هست. حالا شما هی بگو نظام سیاسی، نظام اقتصادی، ما چیزی به نام نظام نداریم. ما آن چه داریم احکامه، احکامیست کنار هم قرار بگیره، توش نظام در میاد. در هم نیاد، مگه اسلام اومده برای ارائه نظام اقتصادی، برای ارائه نظام سیاسی؟ اینا اوغلا خودشون میدونن چه کار کنن. میگید اوغلا اختلاف دارن، خوب بسیار خوب دارن زندگی میکن. اما اگر گفتیم نه، اسلام نمیتونه، عدلش اقتضا نمیکنه، رسالتش اجازه نمیده که نظام نداشته باشه، نظام اقتصادی نداشته باشه، نظام سیاسی نداشته باشه، خب اگه این طور باشه یه جواب رو میدیم، صورت اول باشه یه جواب داده میشه، مشارکت مردم، نقش مردم. خیلی جالبه آقایون، 44 سال بعد از انقلاب، پیروز انقلاب، جمهوری اسلامی جلوی چشم ما هست که دولت چه کار میکرد و چه نقشی رو داشت مثلا در اقتصاد، چقدر اجازه مشارکت میده به مردم و چقدر سلب آزادی میکنه از مردم. اینه که میخوام بگم اعتقاد به نظام داشتن، مثلا نظام اقتصادی، و عدم اعتقاد به نظام دخالت داره. اگر گفتیم اسلام نظام خاصی نداره و مردم رو آزاد گذاشته بی کنن، شرا کنن، سرمایه گذاری کنن، الناس مسلطون علی اموالهم الا ما خرج، و این موارد از موارد خروج نیست، خب مردم یه نوع مشارکت دارن. اما اگر گفتیم که اسلام نظام داره و نظام و نبضشو باید حاکمیت دست بگیره، اینجاست که هر روز یه ماده یه تبصره زده میشه، به قدرت یه نهاد نظامی اضافه میشه، از قدرت مردم، آزادی عمل مردم مثلا میگم کم میشه. یه چیز دیگه، یه مثال دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم، و چقدر شنیدید؟ حالا ما که اومدیم گفتیم الناس مسلطون علی اموالهم، بگو مالهم و مالهم، یعنی علی حقوقهم، علی شؤونهم. دیگه حالا کتاب قراردادها، کتاب دوم، به اینا رسیدگی کرده دیگه، کسی هم حاشیه داره اونجا میتونه بزنه، بزنه کرسی بخواد برگزار کنه، کمکش میکنیم. خب حدود الناس مسلطون علی اموالهم مشارکت مردم رو تعیین میکنه. اگر گفتیم مردم آزادند، یکی از آقایون دیروز میخوندم یا پریروز گفته بود که این الناس مسلطون از روم باستان اومده تو اسلام، و بعد اضافه کرده بود که این یه نوع تفکر کاپیتالیزمیه، سرمایه داریه. میگیم پس اسلام چی میگه؟ روایت نداریم. میگیم روایت داره، میگه سند نداره، در حالی که باید به اون بزرگوار گفت آقا فقط این روایت نیست، چرا ما از آقای خویی میگیریم بعد مثلا دقت لازم؟ ما روایت موثقه داریم غیر از روایت الناس مسلطون، هست این کتاب یا دم دست دیگه قراردادها. به علاوه این مگه سنت میخواد؟ الناس مسلطون میشه نظام کاپیتالیسم؟ خب نه، چون الناس مسلطون مگر شارع جایی نهی کرده باشه، و جایی نهی کرده ربا رو نهی کرده، قره رو نهی کرده، قمار رو نهی کرده، پول فحشا رو نهی کرده، خب هیچ. ولی اگر یه جایی نهی نکرده بود تمسک میکنه. اینم که الناس اومده، اگر از پیامبر رو مثلا المؤمنون گفته میشد، مگه خطاب به ناس کم در قرآن داریم؟ اجمالا بگذرم کلام ضعیفی بود از شخصیتی که اصلا انتظار نمی رفت این صحبت رو داشته باشه. خب اینا مهمه در نوع مشارکت مردم. تفسیر ولایت، ولایت والی در بیت المال از بحثایی است که به گمان ما تأثیر داره. من دارم نگاه میکنم میبینم هنوز موارد متعددی رو داریم که اگر بخوام در بحث امروز مطرح کنیم حقش ادا نمیشه. فقط من این جمله رو بگم تمام کنم. گستره مشارکت مردم در امور غیر سیاسی در جایی که نظام اسلامی حاکم تابع متغیرهایی است. قائل به نظام بشیم یا نشیم، حدود الناس مسلطون رو چی بدونیم، و چند تا مطلبی که انشاءالله در جلسه آتی عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.